الله والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعطر الأرجح. خب مباحث اقتصاد خرد مقدماتی رو به حمد الله تموم کردیم، وارد بخش اقتصاد کلان شدیم. تو این کتاب فصل اول اقتصاد کلان یک حالتهای چرخه های اقتصادی رو بر اساس الگوهای مختلف بیان کرده که این چرخه ها رو قبلا خدمت شما داشتیم. سه تاست، یکی یک نظام بسیار ساده است، یک الگوی فعالیت اقتصادی بین خانوارها به عنوان نماد متقاضی و مصرف کننده، و طرف دیگر بنگاه‌های صنعتی است که بین این دو تا گروه دو بازار شکل می‌گیرد. یکی بازار عوامل کار هست، خانوارها نیروهای کار و سرمایه‌ها رو در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند و در مقابل اجرت و سود و اجاره می‌گیرند، و یه بازار دیگری هم بازار کالاها و خدمات هست که محصولات تولیدی کارخانجات به مصرف خانوارها میرسد، در مقابل اون هم پول و قیمت اون کالاها رو میپردازد. یه بخشش این بود، یه یکی از الگوها که در حالت اقتصاد اون بیشتر از نگاه اقتصاد خرد این مسئله مورد بررسی قرار میگیره، اما در نظر اقتصاد کلان هم گفته می شود که در اینجا از یه طرف خانوار و طرف دیگر بنگاه های تولیدی است. اینها هر کدوم یه هزینه هایی دارند، یه درآمد هایی دارند. خانوار ها میان در بازار عوامل برای این بنگاه ها یه مواردی هزینه هایی میپردازن، یعنی بابت نیروی کار رو اینها میدهن، هرچی بابت نیروی کار و اجاره ساختمون سرمایه هرچی گرفتن اونها میشوند درآمد خانوار، هزینه میکنه درآمد، درآمدشون رو دوباره میان در اینجا در بازار کالاها هزینه میکنن این درآمد رو، به خاطر اینکه قیمت دادن. چی رو دادن؟ گرفتن کالاهایی رو از اینها گرفتن. یعنی همواره در اقتصاد در یک سطح کلان و گسترده درآمد کل، یعنی درآمد کل همه اعضا مساوی است با هزینه کل. اینها از یک حالت تساوی برقرار هست در این نظام ساده‌ای که گفته می شود هنوز دولتی وارد این نشده، بخش صادرات و واردات وارد این فضا نشده، درآمد یه طرف از این هم یه طرف. وقتی حالا دولت میاد یه مالیاتی از اینها میگیرد، یه مالیاتی از بنگاه‌ها میگیرد، خودش یه مخارجی دارد با بازار کالاها و خدمات، اون هم باز هزینه های دولتی هم، یعنی برای خود دولت هم یه هزینه هایی میاد، یه درآمد هایی، درآمد هاش میاد باز در درآمد کل، هزینه هاش میاد باز در هزینه کل، دوباره این تساوی برقراره. مالیات میگیرد میشه درآمدش، این مالیات رو هزینه میکند برای یک سری امور. هزینه هاش هم خب بستگی دارد، گاهن هزینه هاش انتقالیه، انتقالی یعنی بلا عوض دولت یه منابعی رو در اختیار نوع نیازمندان قرار میدهد، اسمش هست اصطلاحاً پرداخت‌های انتقالی دولت. خب از یه کارخونجات، از مصرف کنندگان، خانوارها، پردرآمدها، دولت‌ها مالیات میگیرند، به کم درآمدها میدهند یه بخشش رو، یعنی اون میشه هزینه دولت که پرداخت انتقالی نوع هزینه دولت. از یه طرف خود دولت هزینه دارد برای خودش، برای نیروی انسانیش، کارمندانش، اداراتش، امثال اونا، اونا رو هم از بازار کالاها و خدمات میگیرند. حالا بعضن که دیده میشه و دولت ها کسری بودجه میارن، یعنی بین درآمدها و هزینه هاشون نمیتونن تعادل ایجاد کنن، هزینه ها بالاتر میزنه از درآمد، مجبور میشود مثلا از بانک مرکزی وام بگیرد یا یک سری کارهای دیگری برای جبران کسری بودجه، کسری نقدینگی خودش انجام بدهد. ولی به هر حال در کل اون درآمد، درآمدهاش با درآمد دیگران جمع می شود، هزینه‌اش هم با هزینه بخش خصوصی جمع می‌شود، درآمد کل دوباره می‌شود مساوی با هزینه. در الگوی سوم و سلخی سوم پای تجارت‌های بین المللی، صادرات و واردات هم باز می‌شود به این الگو. اونجا هم باز همین، یک کشور در سطح محدوده داخلی خودش یه هزینه‌هایی دارد، یک درآمدی دارد، فقط اینجا صادرات و واردات است که شکل می‌گیرد. بابت صادرات و واردات یک خالصی در نظر گرفته می‌شود. خالص یعنی صادرات منهای واردات. این میتونه اگه صادرات و واردات با همدیگر مساوی باشن، این خالص صادرات صفره، یعنی هر چی وارد شده به همون اندازه هم به لحاظ پولی یا به لحاظ کالایی وارد کشور شده، این خالص و صادرات صفر که تحت ایکس منهای ام نشون داده میشود. یا گاهی اون عدد مثبت است، یعنی صادرات بیشتر از واردات بوده، یا گاهی منفی است، یعنی واردات بیشتر از صادرات بوده. اون خالصش هم در این حسابداری ها جمع میشه و در نهایت دوباره همین معادله درآمد با مساوی هزینه در بعد اقتصاد کلانش دیده میشه. خب چون خود این الگو رو قبلا داشتیم، حتی بحث دولت و اینها دیگه، از اینجا خیلی سریع عبور میکنیم تا برسیم به فصل بعدی. فصل دومش هست حسابداری ملی. یک اصطلاحاتی در این زمینه هست که خب حسابداری ملی منظور یه بخشی از مطالعات اقتصادی است که فعالیت‌های اقتصادی را به طور منظم و به صورت کمی و عددی در طول دوره‌های مختلف اقتصادی اندازه‌گیری می‌کند. دوره‌های اقتصادی هم معمولاً یک ساله هست، ولی ممکن است به تبع شرایط خاصی که در اقتصاد می‌افتد به صورت فصلی باشد، به صورت دو فصلی باشد، اما عمدتاً سال یک بار. یک دوره مالی که گفته میشه معمولا یک سال، اما هر دوره مالی میشه. پس یک بررسی ها و اندازه‌گیری هایی که جامع است، منظم است و به صورت عددی است، کار آماری است، و این کار آماری خب به لحاظ این است که وضعیت موجود رو ببینن چیه و برای رسیدن به یک وضعیت بهینه چقدر نیازمندی هایی وجود دارد. آمار از این جهت در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. خب در این حسابداری ملی یکی از مواردی که مورد محاسبه قرار میگیرد بحث تولید ملی است، که کالاها و خدماتی که در طول یک دوره مالی در کشور تولید شدند میزان اینها به چه شکل است. تولید ملی، دو تا اصطلاح در باب تولید ملی وجود دارد. یکی تولید ناخالص ملی است، که تولید ملی یا ناخالص است یا خالص است. خب اولا این محاسباتی که صورت میگیره در ارتباط با تولید چه ناخالص ملی چه خالص ملی، مال همه کالاها گفته نمی شود، مربوط به اون دسته از فعالیت های تولیدی است که از طریق بازار صورت گرفته باشد. این یه قیدش معاملات بازاری است. این معاملات بازاری است که می تواند مورد حساب قرار بگیرد. اما یک وقتی فردی یک کالایی را خودش تولید می کند، خودش هم مصرف می کند، این جایی ثبت نمی شود. تولید کننده خودش مصرف کننده است. اما وقتی از طریق بازار عمل بشود و فرض هم بشود که بالاخره آمار و اندازه گیری ها هم دقیق است، همه چیز ثبت می شود، فاکتوری هست، سیستمی وجود دارد برای همه اینها، اونجا این معاملاتی که از بازار عبور می کنن، این معاملات صرفا ثبت می شود. یه موردش اینه. یه مورد مهمش هم که در این آمار و ارقام خودشون نشون میدهد، کالاها ارزش کالاهای نهایی است نه واسطه ای. کالاها برای اینکه به حالت نهایی برسن خب مراحلی رو پشت سر میگذرونه. یه سری کالاها واسطه اند، صرفا برای اینکه در تولید یک کالای دیگری به کار گرفته بشن. برای محاسبه این که چه میزان تولید صورت گرفته به دو روش می شود عمل کرد. یا فقط ارزش کالای نهایی چقدر ارزش، یعنی چقدر قیمتی الان تو بازار دارد، یا اون لحاظ بشه؟ بله، این دو مورد برای محاسبه تولید ملی که چه کال در تولید ملی میگیم که ارزش به اصطلاح اقتصادی و ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی است که در اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد. حالا میگم تعریفش دقیق نیست. خب ارزش پولی، ارزش پولی کدام کالاها؟ میخوام وقتی بحث ارزش پولی مطرح میشود در حسابداری ملی میخوان که دقیق قیمت بزنن، عدد بذارن، پس رقم پول اونجا حساب میشود. این طبیعتا شامل معاملات بازاری خواهد، چون در این معاملات بازاری است که میگن این کالا این اندازه ارزش پولی دارد، مقابلش یه عددی به عنوان قیمت او میذارد. اما معامله ای که بازاری نباشد، یعنی فرد خودش تولید کنه، خودش هم مصرف کنه، یا به یکی دیگه همینطوری مثلا یه چیزی هدیه کنن بدون اینکه قیمتش مشخص شده باشد، بابت این دیگه چه عددی بذارن، مثلا خودش هم چه بسا خبر نداره دینی که مصرف میکنه چه اندازه در مقابل کالاهای دیگر میارزه. پس یک کالاهایی در حسابداری ملی مورد محاسبه قرار میگیرن که یک بازاری باشن، از طریق بازار عبور بکنن، و دو کالاها نهایی باشن، واسطه ای یعنی نباشه. البته می شود به جای ارزش کالاهای نهایی ارزش افزوده هر مرحله را هم حساب کرد. ارزش افزوده ها رو هم جمع بشه، در نهایت میشه همون ارزش کالای نهایی. مثلا یه کالای خاصی در نظر بگیریم، مثلا یه قطعه یه چیزی برای تهیه فولاد، نمیدونم از زغال سنگ و معدن و اینها، باید چندین مرحله بگذره تا بیاد یه کالایی مثل فولاد شکل بگیره. تازه خود فولاد هم کالای نهایی نیست، فولاد میاد کاربردهای مختلفی دارد، مثلا در صنعت خودروسازی. این میشه یه کالای واسطه ای. تو این مراحل وسط هر مرحله نسبت به مرحله قبلی ارزش افزوده ای دارد، یعنی کارایی بالاتری دارد به لحاظ اقتصادی. این کارایی بالاتر باعث شده این کالا ارزشمندتر هم بشود، قیمت بیشتری هم بهش اختصاص یافته بشود. تو هر مرحله چه مقدار بهش اضافه شده، اونو میگن ارزش افزوده. حالا مرتبه اول که داره استخراج میشه، چون قبلا صفر بوده، هر قیمتی اونجا داشته باشد اون میشه ارزش افزوده همان مرحله. اما از مرحله یک تبدیل شد به یک کالایی در مرحله دو، در مرحله دو دیگه این کالای قبلی نیست، در ادامه اوست و کاربردش با قبلی هم متفاوته، قیمتش هم از او بیشتره چون از او پیشرفته تره. حالا ارزش افزوده مرحله دوم فقط حساب کنیم به اضافه ارزش افزوده مرحله اول، میشه تا اینجا ارزش نهایی این کار. همینطور مرحله سه، مرحله چهار، تا میاد در یه مرحله دیگه مورد استفاده نهایی قرار میگیره، میاد تو صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار بگیره. اونجا یا یه دفعه بگیم ارزش نهاییش چیه، یا اینکه ارزش افزوده هر مرحله را با مراحل ارزش افزوده مراحل دیگه حساب بکنیم تا باز همین قیمت و ارزش نهاییش به دست بیاریم. حالا مالیات بر ارزش افزوده هم هست از همین طریقه دیگه. تو هر مرحله این که شکل میگیرد یک کالا، مالیاتی بر ارزش افزوده همان مرحله وضع میشود. نهایت این ارزش افزوده گردن کی میفته؟ همش مالیات مصرف کننده نهایی. مراحل وسطی هر کدوم مالیات ارزش افزوده خودش رو میدهد و همون مالیات رو به فردی که خریده از اون میگیرد، او هم یه ارزش افزوده مالیات اونجا براش جمع میشود، هی جمع میشه. کل کالا قیمتش هرچی باشه مثلا 6% 9% مالیات بر ارزش افزوده میخوره، همش میاد میفته گردن مصرف کنند. بله عملا تورم داره دیگه، قیمت کالا میره بالاتر.
مسئولیت دارم، یعنی صرف این مالیات که
مطلوبیت چاره ای نداره که مصرف کننده باید بخره. البته بالاخره قیمت کالا رفته بالا، متقاضی بر حسب همون قانون تقاضایی که بود میگفت قیمت اگه اینقدر بیشتر بشه کم میخرم، اینجا هم همین میگه. اینجا مشتری تفکیک نمیذاره بین قیمتی که، چون در مالیات ببینید یه تیکه از پول به دولت میره، یه تیکه میره دست تولید کننده. مشتری فرقی نمیذاره که چه تیکه‌ای به دولت برسه، چه قسمتی به دست تولید کننده برسه. مشتری میگه مهم برای من جیب خودم، پولی که من پرداخت میکنم. حالا همش به دولت بره بره، همش به تولید کننده بره بره، چند درصد به او بره بره. بله، در نهایت این مالیات باعث میشود که میزان تقاضا کم بشه. میگن اینا حرفای اولیه شونه، یه افراطای اول گفتند و یعنی یه شعری گفتند تو باقیش موندند بعد دیدن نمیشه دولت رو نمیشه در اقتصاد کنار گذاشت. خب از این کالاهای عمومی هست، دولت نباشد که میاد کالاهای عمومی ایجاد کنند. یه سری سرمایه گذاری های با سرمایه های بزرگ در اقتصاد وجود داره. مثلا دولت نباشد، بخش دولتی چه بخش خصوصی قادر است مثلا این پالایشگاه هایی که مثلا ما تو اصلویه داریم، فازهای مختلف، بخش خصوصی واقعا قدرت سوداوری هم داشته باشه، اما بخش خصوصی قدرت اینو نداره که جمع بشن همشون یه سرمایه گذاری بزرگی تشکیل بدن. اما از کار دولته. اونا بله برای این مبنا میارند، ولی خب شعارشون دیگه گفتم دولت دخالت بکنه، اما دخالت حد اقل نی و دخالت از باب ضرورت. میگیم از ضرورات ما هم داریم، تتقدر به قدرها تا اندازه خودش، و هر وقت ضرورت رفت دولت هم برود. که نمیگن دولت میاد یه سنتی را پای ریزی بکند، زمینه های ورود بخش خصوصی رو هم به این فراهم بکند، هر وقت بخش خصوصی تونست بگیرد دولت دیگه پای خودش رو بکشه کنار رو واگذار کنه به بخش خصوصی. حالا بخش خصوصی یه دونه چند تا میشوند و با یه مدیریت خاص. این که آزاد آزاد میگن نه، به این شکل اتفاق نمیافتد. به هر حال یه دولتی حتما باشد تا این کارها رو انجام بده. خب پس اینها یا حالا تو بحث ارزش افزوده بود، این یه نکته جالبی بود که بالاخره این که رودوش مصرف کننده میافتد با عدالت اقتصادی چجوریه؟ این خوبه یا دست بالاخره تولید کننده متحمل بشه خوبه؟ و اینم منشأش هم ببینید همین اقتصاد سرمایه‌داری اتفاقا، همین مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما مثلا خیلی نیست، نزدیک شاید 12 نه طول اجرایش، حتی میگم قانونی شدنش 10-12 ساله که این در مجلس تصویب کرد و داره اجرایی میشه، اما در کشورهای غربی اونا سابقه زیادی داره. خود اینا پایه‌گذار همچین مالیاتی هستن. اینه که یه منبع درآمد مالیاتی است برای دولت، یه نوع مالیاتی است. یعنی دولت مالیات‌های مختلفی دریافت میکنه، یه وقت مالیات بر سود میگیرد، اینو از تولید کنندگان میگیرد، سود اونها رو حساب میکند، بر سود اونها یه مالیات میبنده. یه وقت مالیاتش سود نیست، مالیات بر واحد است، میگه هر واحدی که فروختید به فروش رفت یا هر واحدی که تولید کردید یه چند درصدش هم مال من. اینا همه مال تولید کننده است، اما مالیات بر ارزش افزوده مستقیما از مصرف کننده گرفته میشود، بار مالیاتیش رو دوش تولید کننده نمیفته. کلن هزینه هاش، حالا دولت میگه بالاخره من هزینه رو هزینه دارم، این هزینه ها باید تأمین بشه. مهمترین منبع تأمین درآمد دولت هم مالیات ها هستن.
دولت زمینه شده تو برای من جواب یه وقت نبود شما این استخراج این همه زحمت رو دوش این بنده خدا است بعد من برای افتضال یکی دیگه بود.
فلسفه وجودی دولت میگه من هزینه دارم، چه بسا بگه خب بسترسازی کردم، بسترسازی نه فقط هم همیشه اقتصادی، بسترسازی امنیتی، بسترسازی حقوقی. بالاخره میگه دولتم اگر من دولت نباشد که شما هم نمیتونید، مصرف کننده هم، تولید کننده تولید خوبی نمی کند، مصرف کننده هم طبیعتا مصرفی چیزی نداره مصرف کنند. میگه حالا دولت لازم است که امنیتی ایجاد کند، اینا رو به همدیگه ربط کند، شرایط رو مهیا کند. حالا هزینه دارد، هزینهش رو چطور تامین کنه؟ میگه یه بخشش رو از تولید کننده مستقیم بگیره، یه بخشش رو مستقیم از مصرف کننده میگیره در قبال خدمات ارائه شده. حالا لزومی هم نداره خدماتی که ارائه میکند حتما مرتبط با این بخش مصرف باشد. همین کالاهای عمومی، کالاهای عمومی هزینه میبره، هزینه هاش از همین مالیات ها تامین میشه.
یعنی وظیفه ماست که ما
میگیم ارزش افزودش مقدار جای دیگه باشه. بله، ارزش افزودش مثلا در بحث تعلیم و تربیت مورد استفاده بشه، هزینه های دولت رو بگیم. بعد یه بخشش هم مال اختلاس ها با آقایونه که بالاخره اون هم باید یه چیزی داشته باشن دیگه، الا نمیشه بالاخره وقتی میاد یه وقت یه دولتی در برج میلاد اون هزینه گزاف میذاره، چند تا مطرفی هم بیان اونجا برقصن، این باید هزینهش از جیب ملت شهید پرور بیرون بیاد، الا جایی برای اینا وجود نخواهد داشت. خیلی حالا تو بحث اون عدالتش میخواستم این بگم، یه نقطه جالب بود. اون وقتی که این قانون داشت تصویب میشد، کارشناسان اقتصادی می اومدن از خود مجلس، از خود دولت توضیح میدادند. مثلا یه جا بود یکی از آقایون اومده بود میگفت که این تناسب دارد با عدالت اقتصادی، خیلی سازگاری دارد. به چه دلیل؟ میگفت چون مصرف کننده میپردازد. یکی دیگه هم در یه جلسه دیگه دقیقاً میگفت تنها مشکلی که این دارد ناسازگاری با عدالت اقتصادی است. به چه دلیل؟ چون مصرف کننده میپردازد. یعنی بحث عدالت خوب تفسیر نمیشود دیگه. متاسفانه یکی از مشکلات پایه‌ای در خود اقتصاد و غیر اقتصاد همینه. مثلا عدالت به چیست؟ حالا یکی دقیقاً با همین استدلال، مثل همین دعواهایی که مثلا بعضی ادله ما در علم اصول داریم، صحیحی ها و اهمی ها، اونا میگه هر دو میگن دلیل ما تبادله، اینا میگن دلیل ما اینه که مصرف کننده داره اینو میپردازد، یکی میگه همین دلیل بر عدالته، اون میگه همین دلیل بر ناعدالتی. این در بین مراحل تولید تأثیرش روشن میشه. یه وقت هست فقط یک مرحله تولیدی دارد، بله اونجا فرقی چندان نداره، اما مراحل تولیدی چون متعدد میشود، اون تولید کننده اول نسبت به تولید کننده دوم فقط یک اندازه ارزش افزوده بابت خودش مشتریش مثلا کم میشود، دیگه نسبت به مراحل بعدی کالا کاری نداره. اما یک دفعه و یک سره در نظر گرفته بشه، بله طبیعتاً همین میاد، یعنی مستقیم به خود تولید کننده هم بار تحمیل بشه، او هم مالیات و جزء هزینه های خودش بالا میبرد و قیمتی هم که در نظر میگیرد مالیات هم در قیمت تأثیر دارد. خب حالا این بحث محاسبش بود، چه به شکل ارزش افزوده بره، چه یک دفعه بگی این کالای نهایی ارزشش چقدره، همین محاسبه میشه. که این تولید ملی گفتیم یا به شکل ناخالص است که اصطلاحا میگن GNP، تولید ناخالص ملی. یا به شکل خالص است میشه NNP. پس GMP یا تولید ناخالص ملی میشه ارزش مالی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که مردم یک کشور در طول یک سال اقتصاد در طول یک سال یعنی دوره مالیشون رو یک سال در نظر میگیرن در قلمرو به اقتصاد ملی خودشان تولید میکنند. وقتی ملی گفته میشود یعنی هر کسی که ملیت این کشور رو داشته باشد دیگه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، هر کسی که تبعه این کشور محسوب می شود تولید او هم در تولید ناخالص ملی میاد در این قلم. مثلا تولید ناخالصی ایران رو بگیم می شود ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده توسط ایرانیان، ایرانیان اهم از این که در داخل کشورند و در خارج از کشور، حتی یک ایرانی مقیم آلمان هم مثلا کالاهای تولیدیش میاد در حسابرسی جی ام پی ما محاسبه میشه. از طرف مقابل یک آلمانی مقیم ایران اون دیگه در جی ام پی ما مورد حساب قرار نمیگیره. این در ملیه. در مقابلش تولید ناخالص، تولید ملی، تولید ناخالص داخلی ملی دیگه نه، تولید ناخالص داخلی جی دی پی. این دیگه فقط محدود میشه به مرز جغرافیایی یک کشور دیگه. اونجا گفته شده اگه در تولید ناخالص ملی در سطح اقتصاد ملی قلم رو به اقتصاد ملی، اینجا گفته میشه در محدوده جغرافیایی یک کشور. در محدوده جغرافیایی دیگه ایرانیان مقیم خارج ارتباطی نداره، اما خارجیان مقیم ایران تأثیر داره، اینا تو حساب میاد همشون. حالا هر دو بالاخره گویای یه بخشی هستن دیگه، بستگی داره کدومشو بیشتر مد نظر قرار بدن. آیا ملی بهتر به صدا وضعیت اقتصادی کشور رو بروز میدهد یا داخلی؟ تو ملی مثلا دیدگاه به اینه که بالاخره این فرد ایرانیه، مثلا تو خارجه اما ایرانیه، برحال امکان و احتمال این که یه روزی باز برگردد و سرمایه‌اش رو بیارد و در اقتصاد ما به کار بیفتد مستقیما وجود دارد، شاید به خاطر این احتمال ها اینو ملی میگید. اما بعضی جاها هستن به ملی خیلی توجه نیست، اقتصاد داخلیه. داخلی حالا اون که رفتی حالا اسمش هم ایرانی باشه، اسم که برای ما اقتصاد حل نمیکنه، مشکل حل نمیکنه. فعلا مشکل اقتصادی ما رو الان دارن کارگران افغانی حل میکنند، اینا نباشن خیلی از کارهای عمرانی ما حقیقتا میخوابه دیگه، بازار کار ما متاثر میشه. حالا ما بیاییم کار اینها رو هیچ حساب نکنیم بگیم اینا ایرانی نیستن، در حالی که در اقتصاد ما بسیار موثرن، یه دم این طرف رو بیشتر بهش بها میدن. به نظر میاد باید وضعیت کشورها رو هم در این زمینه دید، یک جانبه هم نمیشه گفت. یک کشوریست مثلا مقیم خارجیانی که توش وجود دارن خیلی زیادن، تحت تاثیر گذاریش بیشتر، این باید از من تولید ناخالص داخلی رو حساب کنه تا بخواد یه سیاست ها، چون این آمارها پایه های سیاست های اقتصادی رو دارن میسازن. یه مقوله متغیر مهم متأثیر گذاری اگه نادیده گرفته بشه در سیاست اقتصادی ضربه خواهد. پس وضعیت کشورها متفاوته در این زمینه. بعضی ها خب تابعینی که در بیرون از خودشون دارن اینا کمه، چون کمه دیگه اصلا اونا رو لحاظ هم نکنه به جایی بر نمی کنه. پس این یک حالتی میتونه نسبی داشته باشه. خب اینا ناخالصه. حالا خالصش کی هست؟ چه تولید ناخالص ملی جی ام پی، چه سه جی دی پی زمانی اینها ناخالص میشن که استهلاک رو منهای دی پی میگن، استهلاک سرمایه. استهلاک سرمایه از اینها اگه کم بشود میشود این خالص، میشه ان. یه تولیداتی داره شکل میگیرد، بله، این تولیدات رو کی انجام میده؟ با استفاده از سرمایه ها انجام میدن. خب یه بخشی از این سرمایه ها خودشون دارن مستهلک میشن در طی فرایند تولید. اگه این هزینه است دیگه، استهلاک خودش یه هزینه است، این هزینه رو اگر کم بکنیم اون وقت تولید ما خالص خالص شد. حالا یه وقتی مثلا فقط استهلاک سرمایه مد نظر است، واهن هزینه های دیگری هم که بر اقتصاد تحمیل می شود، مثل هزینه هایی که بر محیط زیست وارد می شود، عمدتا در تولید محیط زیست آسیب می بیند. تولید حقیقی داخلی و ملی به اینه که اون هزینه ها هم کم بشه، هزینه های اجتماعیش هم کم بشه، که ظاهرن مثلا میگوزن تو چین و اینها اینا رو محاسبه میکنن، اسمش هم میگن که تولید به اصطلاح ملی سبز، یعنی اون قسمتی که به محیط زیست ضربه میزنی اونو کمش کردیم، اون اندازه که واقعا برای ما تولید هست همین. بعضی از محققان اینو میگفتن در بست اقتصاد اسلامی هم میشود همه این هزینه های جانبی از هر جهت رو کم کنیم و اسمش رو بذاریم تولید ملی طیب از ذات اسلامیش، که همه هزینه ها از هر نوع دیگر، حتی هزینه های غیر اقتصادی هم که تحمیل میکنه بر جامعه، اینا هم برآورد بشه، بالاخره کم بشه. و اصلش هم به همینه که بالاخره اون دیگه خالص سازی شد. خب برای اینها یک روش هایی برای محاسبه وجود دارد، از طریق روش های مختلف می شود این تولید ناخالص ملی رو محاسبه کرد. دو روش کلی وجود دارد، یه روش روش تولید است، یکی روش درآمد هست، یه روش سومی هم از روش مصرف یا روش هزینه. در روش درآمد اینه که عوامل تولید درآمدهایی که دارن فقط درآمد اینها مورد محاسبه قرار میگیره. تک تک عوامل، تک تک انسانها، تک تک شرکتها چه درآمدی دارن، درآمدشون رو حساب میکنن. این درآمد چون در کل میشه همون هزینه دیگه، این حساب میشه. در روش تولید اینه که کالاهایی که تولید شده کلن چقدر بوده، این تولیدات ارزش تولید اینا، ارزش کالاهای نهایی اینا حساب می شود. در روش هزینه هم از تک تک مثلا افراد و اینا سوال می شود چقدر هزینه کردید شما، هزینه هاتون بابت چی بوده، این هزینه های بخشش هزینه های دولتیه، یه بخشش هزینه های مصرفیه، یه بخشش هزینه هایی که بابت سرمایه گذاری ها شده، همه اینها حساب می شود. در نهایت هر سه روش یک، اگه درست محاسبه بشن، یک عدد رو به ما نشون میده. چون درآمد همون مساویه با همون هزینه است، درآمد هم از کجا میاد؟ از همون تولید میاد. تولید کالاها و خدمات یعنی درآمد. هر درآمدی که هم شده هزینه شده. مستقیما ما به سراغ متغیرهای هر کدومش بریم، در نهایت عددی که میاد یک عدد درست. در روش درآمدی مثلا از افراد سوال می شود که شما مثلا چقدر دستمزد گرفتید بابت نیروی کار، سرمایه‌ای که در اختیار دیگران قرار دادید چقدر بابت او اجاره گرفتید، چقدر سود ویژه مثلا به دست آوردید، اینها. یا مالیات اگه داده شدن این جزء هزینه هاشونه، اما در قبال مالیات ممکنه یه چیزایی هم گرفتن و ما به تفاوت مالیات و پرداخت های انتقالی، چقدر یارانه گرفتین در مقابلش چقدر مالیات دادین، اونو کم کنن درآمدش حساب میشه. اینها با هم حساب بشن GNP رو به ما به روش درآمدی نشون میده. اما یه وقت این نیست، میاد هزینه ها میشه. هزینه که مثلا چقدر هزینه کردید، بخش خصوصی هزینه هایی داره، سرمایه گذاری هزینه هایی داره، مصرف کننده هزینه هایی داره، دولتی هزینه هایی داره، اینها هزینه بشه. یه بخشی از کالاها هزینه شده هنوز به فروش نرفته، میگن تغییر در موجودی انبار. این به چه اندازه بوده؟ به این روش حساب بشه، به اون روش هم روش از طریق هزینه است، محاسبه به روش هزینه. باز یه عدده، البته کامل درست بشه دیگه اینا. اما ممکنه مثلا تو گفتن هزینه ها مردم به یه شیوه عمل نمی کنن. حالا بعضا میگن که مردم بخوایم از خودشون سوال کنیم، گاهی اینها حالت خود اظهاری داره دیگه. هر چقدر هم شفافیت اطلاعاتی باشد، دقیقا باز یه پایش برمیگرده به خود اظهارات خود افراد. میگن مردم عمدتا از گفتن درآمد واقعی خودشون استنکاف میکنند، اما به هزینه بریم، هزینه رو اونم مبالغه میکنند و به نظر میاد اونم واقع نمایی ندارد. اما بیشتر به سمت هزینه بیان، سعی میکنن بگن نیت هزینه‌مون بیشتره، تو درآمد بیان میترسند از این که بگیم درآمدمون بیشتره، دولت مالیات بیشتری بگیره، به همین خاطر میخوان کم باشه.
من در تولید
اونم تولیده، بله تولید همون ساله، تولید چه کالا باشه چه خدمت باشه، یعنی چیزی که تا به حال نبوده الان اتفاق میفته، تغییر شکلی که داره رخ میده، همه اینا جزو تولید حساب میشه. که اگه به روش تولیدی بگیم همین، یا بابت در هزینش بگیم چه هزینه های بابت اونها صرف شده، باز همشون یه عدد رو نشون. خب همه یه هر تولیدی، ولی چون ارزش افزوده رو اگه حساب کنیم، واسطه ای ها دیگه نه، نهایتا میاد به سمت چرا؟ کالاهای نهایی، ارزش تولیدی کالاهای نهایی، تا مضاعف و دوباره کاری نشه تو حساب ها، اشتباه نشه این اعداد و ارقام. هر مرحله از تولید فقط ارزش افزوده شو حساب میکنیم، یا منتظر میشیم ببینیم این کالای تولیدی اینجا دیگه مرحله آخرشه، این ارزش پولیش چقدر. بله، بانک مرکزی برای خودش یه فرمولی داره، بر اساس اون فرمول به چاپ اسکناس اقدام میکنه که این مقدار نقدینگی در جامعه بیشتر بشه، چقدر بشه، بعد اون میزان نقدینگی رو بر حسب صلاحیت خودشون تقسیم میکنن، مثلا اسکناس چقدری باشه، چقدر اسکناس 10 تومانی بذاریم، چقدر اسکناس 5 تومانی، حالا اونا مال خودشون. مهمترین، شاید بگیم تنها عامل بسیار مؤثر در این که چه میزان پول صاف بشود، همین رشد اقتصادی است که چه اندازه تولید شکل گرفته تا به ازای کالاهای موجود در جامعه پول وجود داشته باشد. اگه این باشد، بله خوبه دیگه، تورم هم ایجاد نمیشود این اندازه حجم نقدینگی، یعنی نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی که میگن این پشتوانه داره. وقتی پشتوانه داره چیزی نمیشه، الان وارد بحث تورم میشیم دیگه. مثلا فرض کنید که خیلی مثال ساده بگیم، تو اقتصادی ما داریم که دو تا سیب هست، اقتصاد ما دو تا سیب دارد و این اقتصاد ما به لحاظ پولی هم مثلا 20 واحد هم پول دارد، 20 ریال پول در این اقتصاد هست با دو تا سیب، این میشه بخش اقتصاد واقعی، میشه اقتصاد پول. حالا بدون این که سیبی تولید بشود، همین دوتا سیب هست، این پول تزریق بشه به جامعه، 20 بشه سیب، نتیجهش این میشه که تا قبل از این هر سیبی 10 ریال بود، الان شد هر سیبی 15 ریال، این یعنی تورم، قیمتش رفت بالا. اما اگر این دو تا سیبی که هست دو تا سیب بشه سه تا سیب، پول هم بشه سیلیون، اتفاقی میافتند؟
نه،
اتفاقش هم اینه پول در دستش بیشتره اما باز هر سیبی ده ریال، این هم هیچ مشکلی براش به لحاظ تورمی ایجاد نمیکنه. از اون ورش گفته بشه که سه تا سیب باشد اما همون 20 ریال باقی بماند، اونجا هم پول کم میاد به هر حال در دست مردم، رفته رفته پول نقش خودش رو از دست میدهد. معمولا هم به وسط بالاخره نمیرمند چون دولت ها نوعا به اقتصاد وضعیت ایجاب میکنه که بالاخره به پول همواره کسری میارن به اون. من تا به حال اصلا فکر نکنم کسی فکر کرده باشد که کالا تولید بشود اما ما پول در مقابل اون رو به بازار تزریق نکنیم. عمدتا مشکل از این بره که کالا، چون تولید کالا مشکله، سخته، چاپ پول که سختی نداره، یه پرینت دیگه، اونجا پول کاغذه دیگه، کاغذ مفتی مثلا خیلی هزینه آنچنانی هم نداره، اون تولید میشود و راه داره. اما از این ور تولید کالا یه مشکلاتی برای خودش داره، نوعا منتظر میشن همین. حالا بدون پشتوانه این رشد اقتصادی که باشه تورم ایجاد میشه. خب یه بحثی باز حالا در همین ارتباط هست، این تولید ملی ما دو اصطلاح دیگه دارد، میتونه به شکل حقیقی باشن تولید ملی یا حقیقی است یا اسمی. تولید ملی ها رو که دارند آمار و ارقام و اندازه میگیرند، هدفی که برای او در نظر گرفته میشه به جهت این هست که مقایسه صورت بگیره از سالی برای سال دیگر، هم مقایسه بین دو تا کشور بشه، مثلا بگیم تولید ناخالص ملی ما اینقدره، تولید ناخالص ملی ترکیه اینقدره، تولید مثلا جمهوری آذربایجان اینقدره، کشور رو با کشورهای همسایه با کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار میدهد، بزرگی اقتصاد اینجا فهمیده میشه. کشورهای دنیا هم که به لحاظ اقتصادی رتبه بندی میشوند بر همین اساسه، همین آمار و ارقام است که اینا چیز میکنه، میگه که بالاخره کشور ما چه اندازه اقتصاد. حالا ظاهرا کشور ما اقتصاد 17 دنیاست، قبلا که همچه آماری بود رتبه هفته هم داشت. این بر حسب همینه، یه مقایسه بین کشورها صورت میگیرد. یه اثر دیگرش هم اینه که سال به سال ببینیم چه اتفاقی افتاده، وضعیت امسال ما نسبت به وضعیت پارسال ما چه بوده. رشد اقتصادی هم که حساب میکنند از همینجا حساب میشود، یعنی تولید ناخالص ملی امسال منهای تولید ناخالص ملی پارسال تقسیم بر تولید ناخالص ملی پارسال، این کلا مال رشده. رشد ال دارن اقتصاد مختامی در رشد علم در چند سال که خیلی جلوتر بودیم، جزو نه بیش از 16 جزو 10 کشور رو اینا بود تو دولت. خب با روی کار اومدن این دولت خیلی ضعیف شده متاسفانه رشد علم، یعنی اون وقتایی که استقلال های بنیادی و امثال اینا و رشد های مربوط به اون پرتاب ماهواره بر و اینا بود، اون سالا خیلی زیاد بود رشد علمی ما، رشد که اول بود، رشد فقط بگم
سرعت،
چون بله یه بحث سرعت و رشد داریم مال امسال با وضعیت پارسال، اینو بگیم تو رشدش چند سالی بود به لحاظ علمی اول بودیم با فاصله بسیار فاحش از رقیب ها، خیلی زیاد بود. اما خب همیشه رشد بیانگر وضعیت موجود نیست، اینه که این بیشتر رشد کرده نسبت به پارسال اما به معنی این نیست که به همه رسیده، ممکنه هنوز به جلوی ها نرسیده. فرمول رشد که حساب میکنن درباره هر چیزی اینه، که رشد یه چیزی چطور حساب بشه و رشد تولید ملی هم اینه. وضعیت فعلی، منهای وضعیت قبلی تقسیم بر وضعیت قبلی، ضرب در 100 اگر بشه رشد رو بر حسب درصد نشون بده. حالا مثلا یکی بیاد فرض کنه مثلا قدش چقدر رشد کرده از امسال، از پارسال تا امسال، همین وضعیت فعلی قد، منهای قدش پارسال تقسیم بر قد پارسالش، این رشد رو نشون. در جی ام پی هم همینه، رشد رو که بخوان حساب بکنن، رشد جی ام پی میشه همین جی ام پی سال قد منهای جی ام پی، جی ام پی ببخشه سال موجود فعلی منهای قبلی تقسیم بر جی ام پی قبلی ضرب در 100. این رشد ناخالص ملی رو در این جهت نشون میده. در رشد علمی هم که بود همین بود که مثلا یک سال یک تفاوت چشمگیری بوده با سالهای قبلیش و همین ادامه میده. خب حالا یه سوالی مطرح میشه اون وقت، این دوتا اصطلاح تولید ملی حقیقی و تولید ملی اسمی مطرح میشه، اونم اینه که ما اومدیم دوتا سال جی ام پی رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم که سال موجود امسال جی ان پیش نسبت به سال قبل چیه؟ بیشتره. سوال اینه آیا این بیشتر بودن لزوماً به معنای افزایش رفاه هست؟ یعنی بگیم خوب شده، مردم ما خوشحال‌ترن، لزوماً به معنای افزایش تولیده یا همچین ملازمه ای بین اینها نیست، ممکنه حتی وضعیت مردم بدتر هم بوده باشد اما جی ام پی خودشو بالا نشون بده. چرا؟ حالا باز صرف نظر از عدالتش، چون اون بحث عدالت در توزیع نمیاد، اینا همه رو هم جمع میشه دیگه. یه وقت بله تولید یا اون چیزی که نصیب یکی بوده چندین برابر اون دیگریست، اما رو هم جمع میشه، چون جی ام پی عدالت رو، عدالت توزیعی رو نشون نمیده، برای اون یه شاخصهای دیگری هست. یکی همون بحث سیب رو ببینید، تولید جی ام پی امسال رو با چی میسنجن؟ ارزش پولی. خب ارزش پولی این الان یه وضعیت اینه، یه وضعیت هم اینه، من درش برم اشتباهی بستیم بابی میخواییم بریمیستیم این در میاد. خب الان اینجا ارزش پولی که داریم محاسبه میکنیم، میگن این سال 20 تاست ارزشش، اینجا چنده؟ 30 تاست. اما 30 تایی که با اون دوتا بود، حالا وقتی میگیم سیتا میگیم بهتر شده، بهتر نشده که، ممکنه این بالا رفتن در اثر چی بوده باشه؟ صرفا قیمت بالا رفته، چون درآمد چی بود؟ درآمد جز که بود، درآمد کل هم همینه دیگه، حاصل این هاست پی ضرب در کیو، قیمت فروش مقدار فروش، این درآمد رو تشکیل میده. حالا درآمد زید، درآمد ام، درآمد فلان فلان، جمع این که میگن زیب ما، مجموع درآمدهای افراد میشه درآمد کل، درآمد کشور در حد کلان. خب این هرچی بالا بره تولید ناخالص ملی میره بالاتر، بالا رفتن این تابع چه عواملی است؟ این به چند شکل میتونه بالا بره؟ یه صورتش اینه که کی افزایش داشته باشد، کیو ثابت. یه راهش اینه که پی ثابت، کیو افزایش داشته باشد. یه راهش هم اینه که هر دو افزایش داشته باشد. به این سه صورت است که در هر سه صورت رو بالا میره. خب اون جایی که قیمت فقط رفته بالا اما میزان تولید ثابت بوده، در نتیجه جی ام پی هم خودشو نسبت به سال قبل بالاتر نشون میده، آیا معناش اینه که رفاه مردم رفته بالا؟ رفاه مردم که با افزایش قیمت بالا نمیره، رفاه مردم رو این تولید مشخص میکنه. تولید که یعنی وجود اون سیب ها مثلا، سیب که همون سیبه، چی بالا رفته بگیم مردم خوش به حال شدن؟ صرفا یک کسی هم بره من درآمد بیشتری دارم امسال، درآمدم بیشتری، باید به قدرت خریدش سنجید. یه چیز توهمیه بعض مردم این اتفاق میفته، بنابراین لزومن این نیست. بازم باید نسبتش ببینیم، این بیشتر رفته بالا، این بیشتر رفته بالا، درصدش اینجا مهمه، چقدر رفته بالا. حتی میشود پی بره بالا، کیو بیاد پایین، اما جی ام پی بره بالا، درصدش خیلی تند باشه. بله، اون دو سیب بشه یه دونه سیب، یه دونه سیب قیمتش بشه 50 ریال
تخم
مرغ. همین اتفاق میفته، یعنی حتی این وجود داره دیگه. این بدترین وضعیت همینه دیگه برای اقتصاد کشوری. این میاد پایین خودشو، اما مثلا در ظاهر بگن که خب ما داریم جی ام پی ما رفته بالا اینقدر با کشورهای دیگه. اینجا این دوتا اصطلاح پیدا شده، تولید ملی حقیقی و اسمی. تولید ملی اسمی یعنی اون چیزی که ما در ظاهر در عدد و رقم میبینیم که بالا خودشو نشون میده، اما حقیقی یعنی اونی که حقیقتاً آیا رفاه مردم هم بالا رفته یا نرفته. پس تعریفش میشه که تولید ملی حقیقی یعنی تو اسمی منهای تورم. تورم رو ازش کم کنید میشه حقیقی. و این شاخص مهم و شاخص خوبیه، ولا اسمی گول زننده است. حالا اینم باز یکی از میتونه مواردی باشه جهت آمارهای متفاوت دادن و آمارهای سیاسی دادن، به درد مناظرات سیاسی اقتصادی بخوره. طبق آمار درسته، اون میگه جی ام پی ما اینقدره دیگه، واجب هم نیست که همه قیود رو آدم بیاره بگه جی ام پی اسمی ما اینقدره، دروغ نگفته. ولی اونم یکی بگه نه حقیقی نه، شما تورم رو کم کنید. اینا یه موارد زوغتیه دیگه، بستگی داره کدام مورد استفاده ابزاری تو اون وقت خاص قرار بگیره. یه اصطلاحی دیگه داریم، تولید ناخالص ملی بالقوه. خب اینم روشنه، در مقابل تولید ناخالص ملی بالفعل قرار داره. بالفعل یعنی اونه که الان داریم، وضعیت موجود ما. اما بالقوه یعنی با توجه به امکانات میتونست این اندازه تولید برای کشور حاصل بشود اما نشده. پس دو تا عدد برای اینها در نظر گرفته میشود. خب یک کشوری اگر از تمام ظرفیت‌های اقتصادی خودش استفاده کرده، وضعیت در اشتغال کامل بوده، اون دیگه به تولید بالقوه‌ش هم رسیده، این دیگه بهتر از این امکان نداشت، اینم رسید. اما یه وقتایی عمدتاً هم میشود که به بهترین نحو نشه ازش استفاده کرد، یه فاصله ایجاد میشه. اون فاصله هرچی بیشتر باشه یعنی مدیریت اقتصادی ضعیف‌تر. اینم یه راهنماییست، یه شاخص خوب و مناسبیست که واقعا خوب طراحی بشه، یه دورنمایی است برای هر اقتصادی تا خودشون رو همیشه با اون بسنجن. هر چه فاصله بیشتر باشه بله ضعف مدیریت، فاصله هر چه کم باشه مدیریت بهتره، فاصله هیچ نباشه یعنی دقیقا اینا منطبقه به همه، فاصله صفره یعنی دیگه در بهترین وضعیتی که انتظار میرفت اقتصاد کشور عمل کرد، بیش از اون دیگه امکان بهره برداری و تولید نبود. و این شاخص ها بله مهمه، نباشه اقتصاد مثلا به بیراهه میره، نمیدونه کجا حرکت کنه. الان ما سند چشمانداز 20 ساله داریم که خب این سند چشمانداز 20 ساله که سال 1404 دیگه آخرشه، از 84 شروع شد این سند، 20 سال تا 404 دیگه 12 سالش رفته، مونده 8 سالش. گفته شده که ما در آخرین یعنی در 1404 باید قدرت اول منطقه باشیم در هر جهت. هر یکی هم جهت اقتصادی است، یعنی عمده جهت اقتصادیه، در بعد امنیتی، در بعد نظامی، در بعد فرهنگی، در بعد اقتصادی. حالا به لحاظ تجهیزات نظامی و امنیتی اینا میشه گفت به حمدالله الان هم اولیم تو این زمینه ها، خب به حمدالله خیلی خوب کار شد. تا اونجا انشالله به هم نمیخوره، حالا این رویه انشالله ادامه داشته باشد و بالاخره یه سنگ اندازی هایی در داخل دولت ها نشود و نیروهای مسلح رو تضعیف نکنند و با روحیات اینا بازی نکنند، بالاخره این امید هست. و این یکی هم از این سرچشمه میگیرد که بالاخره فرماندهی کل قوا مستقیما در این بخش تحت نظر رهبری است. مثلا از کارآمدی های ولایت فقیه در عصر ما یکی همین مسئله است. بالاخره ولی فقیه میخواد در جامعه حکومت کنه، مدیریت کنه، مدیریتش یه لحاظی یعنی یه شؤونی داره، از چه طرقی وارد مدیریت بشه. یه بحثش اینه که گفته بشه مثلا ولی فقیه از اون جهت که مرجع تقلید است، برحال وجوهاتی دست وجوهات شرعی میرسد دست مرجع که ولی فقیه است، از اون طریق مدیریت بکنن. خب از اون طریق مدیریت کردن یه کاربرد محدودی دارد، مگه چند اندازه وجوهات داده میشود، چند اندازه مردم مقیدن، حد تعطیل می شود، وجوهات هم تعطیل می شود. چند بازه ما تأثیر پذیریم، چند بازه تبلیغاتمون ناقص بوده، چند بازه درک جامعه ما از دین غلط بوده که مردم فکر میکنن هر وقت مکه رفتیم باید مثلا خمس و زکات بدیم. اگه مکه این نبود دیگه که نه، خمس و زکات حکمش برداشته شده. خب تا این خیلی برد محدودی داره دیگه. مثلا ولی فقیه هم مثل مراجع دیگه، مراجع دیگه چقدر اندازه میتونن مثلا در جامعه نقش مدیریتی ایفا کنن از هر جهت. یه بعدش اینه، یه بعدش مباحث نظامی و ایناست، فرمانده کل قواست. یه بعدش هم کارهایی که داره به شکل میگیرد از طریق دولت، از طریق مجلس، از طریق قوه قضاییه، اینا هم زیر چتر رهبری هستن. اما تفاوت اینها با اون بقیه در اینه که در اینجاها کارها مستقیم نیست، با واسطه است، با وساطت مجلس، با وساطت قوه مجریه، با وساطت قوه قضاییه. این وساطت ها کار را هم خراب کرد. اما اونجایی که مستقیما از دو نصفا دست خود رهبری است، به حمدالله چقدر پیشرفت هایی بوده که اصلا محسوس یه قسمتش حالا گفته می شود. اما همین که بالاخره جنگی نظامی چیزی اتفاق نمی افتد، چون دشمن می داند که چه خبرهاست وارد عرصه نمی شود و الا هزاران بهانه اونا دارند دست خودشون که بخوان یک کاری انجام بدن. بله، به هر حال مسئله از این قبیل. گرفتنشون نه، به مثلا نحوه ورود نهادهای مسلح به بخش اقتصاد فرق میکنه به چه شکلی بوده باشد. یه وقت بخش مسلح یه بخش بزرگ است، تحت خودش مجموعه نیروی انسانی زیادی داره، امکانات زیادی داره، از این حیث میتونه به لحاظ قانونی هم بالاخره یه نیروی مسلحه دیگه، ارتش، سپاه، اینها به لحاظ قانونی هم تاثیرگذارند در قوانین مثلا مصوبه خود کشور و امثال این. اگه اینها با این قدرت خودشون، قدرت همه جانبه، بیان وارد اقتصاد بشوند و هر جای اقتصاد دلشون خواست فعالیت بکنن، این ضربه میزنه به بخش خصوصی، چون دیگران توان رقابت با این مجموعه بزرگ رو نخواهند داشت. همه کار میفته دست اینها. یه وقت کار اقتصادی، مداخله اقتصادی به این شکل است، خب این قابل قبول نیست. یه وقت نه، اینا وارد یه کارهایی میشن که باید دولت وارد میشد نشده، اینا میرن اون کارها رو انجام میدن. فعالیت هایی به این شکل، فعالیت هایی که مثلا دولت باید میرفت پالایشگاه میزد تو اصلویه، اون فازهای پارس جنوبی رو انجام میداد، او به عهده باید میگرید، دولت باید اتوبان میزد گمگرم سار رو مثلا، دولت انجام نداده، بخش نیروی مسلح وارد شده. اینجا با بخش خصوصی اشکالی نداره، چون اگه اینم نمیرفت پیمانکار بخش خصوصی میرفت این کار رو انجام بده، پیمانکار بخش خصوصی که توانی رو نداره. اینا میاند یه مقدار تبلیغات بالاخره از حالت اقتصادی و اینا در میاد، کار به جناح بازی میکشن، نیروهای مسلح کارهای برزمین مانده دولت رو انجام میدهند، از این طرف هم متهم میشوند به مداخله در کار اقتصادی. خب این کار دولت رو به دوش گرفته دیگه، یه مجموعی است با یه نیروهای انسانی، اگه انجام نمیداد اون نیروها چه بودن؟ بیکار، معطل. اما از اونها داره استفاده میکنه، میگه چون زمان جنگ نیست، زمان صلح، من میتونم یه بخشی از نیروهای کارم رو در بخش تولید به راه بندازم، که اگر هم اینا نروند، حالا نگیم 100%، اما اگر دیگه نصف اون تولید محقق نمیشود از دست بخش خصوصی که نگرفته، بگیم تولید رو به هم زد، اشتغال، جلوی اشتغال رو گرفت، نه، اونم داره اتفاقا از بیرون نیرو میگیره. همه نیروها، همه کارگراش مال خودش هم نیستن، یه بخشش مال خودشه، یه بخشش مال بیرونه. مال خودش هم تازه باشه، چون احساس نیاز میکند برای مهندس، مهندس استخدام میکنه، و الا نیروی مسلط چه کاری به مثلا به مهندس داره؟ اما استخدام میکند، حقوقشو میدهد، کارم ازش میکشه. منظور اینه که یه وقت بله بخش به عنوان متمم و مکمل بخش اقتصادی است، همون کاری که باید دولت انجام میداد نمیدهد، اینا وارد میشوند، این هیچ اشکالی ندارد، بس تولید هم از خوب. اما اگه بیان نه، اون کارهای مهم رو از دست بدن بیرون، مثلا نیروی مسلحه بیاد سوپرمارکت بزنه، سوپرمارکت بزرگ بزنه مثلا، اینش دیگه خوب نیست. حالا سوپرمارکت گاهی در حد یه محله است، گاهی در حد یه شهر، فروشگاه زنجیره بزرگ، تو اینا مداخله کردن بله کار رو از دست بخش خصوصی میگیره. خب این چند تا اصطلاحی دیگه هم خدمتتون داشته باشیم تا این فصل رو تمومش کنیم. یه بخش بیشتر شنیدین اون راحت بس، درآمد سرانه. چیه درآمد سرانه؟ درآمد کل کشور تقسیم بر جمعیت کشور. چه درآمد؟ یعنی میانگین درآمد هر فرد چقدر؟ این یه شاخصی است برای محاسبه سطح رفاه و افراد در کشورهای مختلف. هر کشوری درآمد سرانش بالا باشه، یعنی درآمد اونجا بهتر، مردم به طور متوسط البته. از باز عدالت، شاخص عدالت نیست. درآمد کل تقسیم بر کل افراد، و ممکنه در بین این افراد کسی درآمدش حتی صفر باشه، یکی هم چندین برابر دیگران باشه. یه اصطلاحی دیگه داریم، درآمد شخصی است. یعنی خب درآمدی که هر کسی بابت خودش یک درآمدی کسب میکند، اما این درآمد شخصی خودش دونو میشود که مهمش این درآمد شخصی قابل تصرف. یعنی همه درآمدهایی که افراد دارند قابل تصرف برای خودشون نیستن، دو نوع هم، قابل تصرف غیر قابل تصرف. اگر مالیات کم بشود میشه قابل تصرف، مالیات رو از درآمد افراد کم نکنید میشه درآمد شخصی غیر قابل تصرف. اما اون قسمت از مالیاتش رو وقتی به دولت پرداخت در مابقی دیگه میتونه تصرف کنه، اون میشود مال خودش. این هم یک اصطلاح دیگری که باز الان تو این زمینه اومده، چون در بحث درآمدهای افراد که گفته میشود در محاسبه این جی ام پی و اینها یه روشش روش درآمدیه، تو درآمدها درآمد قابل تصرف منظور است، چون اگر درآمد قابل تصرف نباشه از اون ور مالیات رو بیام کم کنیم این اشتباه میشه. مالیات دو جا حساب میشه، یه جا مالیات به عنوان درآمد دولت، یه جا به عنوان از اینا هم کم نکردیم. اما باید از اینا کم بشه، درآمد قابل تصرفشون فقط حساب بشه تا این مالیات ها همشون رو هم جمع بشه، بشه درآمد مالیاتی دولت به عنوان یه گزینه دیگه مطرح بشه. خیلی خوب، این حالا چند تا اصطلاحی بودن به عنوان یک اصطلاحات پایه‌ای که برای محاسبه این موارد به کار گرفته میشه. یه چند تا مبحث خرده‌ای هم داریم مربوط به تورم، مربوط به اقتصاد جمعیت و بیکاری و اشتغال و سیاست‌های اقتصادی. ان شاءالله اینم توضیح بشه فردا جمع و جورش کنیم. این ور سال دیگه مباحث مربوط به این کتاب تموم بشه، جمع‌بندی بشه، بعد چند تا مبحث دیگر پیرامون این نگاه کلی به اقتصاد متعارف ان شاءالله در بعد عید داشته باشیم. خسته نباشید.